不认识了，走、啊啊
还没接被洗的，后背还没接被洗。一枪把贝蒂尼杀了，是不是？
哎呀，咱们快拍电影吧，咱们回来录三部电影了。
Ale antum ustaydun lil bada.
Ne? Ne porsam adin? Moşeli ki nedirin?
Asal komum ruhu min astir.
Do chance lete? Ne porsa chance lete?
Çe farkı mı kane? Benim bir vasiciyim, mesela hemen برادرم.
بهتره درست جواب بدی بچه.
منافق یک کاری نکن، همینجا گردن تو بشکن. اما
بهتره همونجا بشینی، چون این عراقی ها منتظر بهانه هستن.
مایقولون
بفهم.
ما قال کم عمرهو؟
15. چرا آمدی جبهه؟ اگه نمی اومدی اینجوری نمی شدی.
تو چرا این سوالو میپرسی؟
اگه ناراحت میشی
اونا اگه از این حرفو بزنن ایدی نداره، دشمنه. ولی تو چرا دیگه میگی؟ تو ایرانی، خیلی چیزا رو از جنایت اینا میدونی.
سید، اینا از عراقی‌ها نامردتر. از پشت چاقو میزنن.
مگه ایرانی دشمن نمیشه؟ ما حکومت آخوندا رو قبول نداریم. فعلا که عراقی ها به ما پناه دادن.
همین آخوندایی که شما قبولشون ندارین، خیلی هاشون تو جبهه ها دارن میجنگن.
آه، کنت لا ترد ان ترجم؟
قمت بترجمة الفيل.
اون چی میخواد؟
میپرسه دوستت چی میگه؟
تو هم که حتما همه رو ترجمه میکنی.
همه شما مثل همه، مثل همون امامتون. امام
میدونی چیزی که بیشتر از اصیل شدن و از بین رفتن پام سجرم میده چیه؟
چه میدونم، شاید درد پا یا فکر کردم به وضعی که برات پیش اومده.
درد پام خوب میشه، درد من بودن شما کنار عراقی هست. اینایی که شما امروز کنارشون هستین و کمکشون میکنین، بیشتر از چند هزار تا ایرانی هموطن شما رو کشتن. دیروز تو همین جاده کلی از هموطنان شما رو شهید کردن. دیروز همین موقع کلی از دوستام جلوی چشام شهید کردن. امروز جنازه‌هاشون رو آتیش زدن. حالا شما کنار اینا
ولش کن سید، این حالیش نمیشه.
بس یا قول
انا ترجمت حرفی وقت حرف.
میبینی که حرف حقو نمیتونه تحمل کنه.
ما آدم های خوبی هستیم، شما بسیجی ها روی ما ذهنیت بدی دارید. اگه ما بد بودیم کافی بود براقی ها بگیم شما رو بکشن، همینجا شما رو سوراخ سوراخ میکردن. پس ما بد نیستیم.
شما به خاطر اینکه براقی ها نمیگید ما رو بکشن آدم های خوبی هستیم؟ واقعا اینو هنر میدونی؟
اگه زبانت خیلی درسته.
خوبه وضعش هم میبینی، طیقه اسم مرد که رو شماست خیلی نامرد میبینی وضعش رو بازم میخوایی هفکه دستم وسط مگه نمیدونه سبات چه کار کنم. نامرد
هر جوری که میخوایی فکر کنم. ما براقی ها میگیم هوای شما رو داشته باشن، در صورتی که میتونیم بهشون بگیم شما رو بکشن، جنازاتون هم بندازن توی همین آب تا خوراک ماهیا بشه.
اینا هر کسی که دشمن ملت ایران باشه بهش احترام میذارن. خوبه که به عراقی ها نمیگیم ما رو بکشن، ولی مطمئن باش مرگ آدم ها دست خداست.
آفرین سید، خوب جوابشونو دادی. آفرین، ماشاءالله.
آدلش خواست ما تمام مکل نه نروح نروح نروح.
ببین چطوری دارم فرار میکنم. خوش اومد سید. آفرین.
وقوف حزم او، حرکت حرکت
بلنش سید. باید برگردیم
شما. ایجالون
چی شد نصر؟
خوب جوابشونو داد علی.
یکی من با اون کامیونا میخوام منتقل میکنم.
کجا میخوام ببرنم؟ درد پام برم نمیکنم. فکر میکردم نگه موندن.
نه اینا زرنگتر از یه حرفان.
چه خبر شده؟
میخوام ما رو ببرن سمت سپاه چهارمشون.
تو حرفاشان اسم شهر المیمونه و میآوردن، اما خیلی فاصله دارن.
ایجالون یلا یلا
بریم سمت کامیونا.
بریم
چی بده؟ ناصر
امروز اصلا نخوابیدی سید، بهتره بخوابی.
پام خیلی درد میکنه علی.
تعامل کن، معلوم نیه عشقی ها کی ما رو بفرستن درمونگاه.
هیچی معلوم نیست، سربازاشون هم هیچ حرفی نمیزن. ببینیم که عقب کامیون نشستن.
تو بخواب سید خدا.
علاقی ها تو زندانشون انقدر مهربون نیست، چه کار با همون بکنن خدا میدونه.
اگه اتفاقی افتاد
پا تو بکشی بر ضربه نخوره، بخواب سایه.
سنی نداره، ببین چی کارش کرده.
خیلی دل داره. راستی شما نگفتی چطور گرفتار اینا شدی؟
سید صالح رو ببینی، از دیروز هیچی نگفته بنده خدا، کاری از دستش بر نمیاد. قایقاشون داشتن از پشت سر میرسیدن سمتمون. سید صالح گفت آرپیجی زنا نذارن یکی از قایقاشون هم بمونه. دورمون کرده بودن، عقبم بسته شده بود.
سید صالح نذاشت یه قایق هم اطراف پد بیاد تا اینکه هلیکوپتراشون اومدن رو سرمون.
سید صالح گفت بچه‌ها اینا احتمالا میخوان از بالا پدو با موشک بزنن.
نه آبی واسمون مونده بود نه آذوقه، گلوله همون هم داشت تموم میشه. کاری برای اینکه بچه ها جلوی رفت آمد قایقاشون رو بگیرن، سنگ و کلوخ سمتشون پرتاب میکردن که عراقی ها فکر کنن نارنجکه.
صالح هممون رو جمع کرد و اتمام حجت کرد،
گفت تا جایی که میشد سعی کردیم پدو حفظ کنیم تا کمک از عقبه بیاد، ولی انگار سپاه یزید تمام جاده سید و شهدا رو گرفته. کلی نیرو هم رو مجنون هلیبار کردن.
دیگه هیچ امیدی نبود تا اینکه از هلیکوپتری که بالای پد بود یکی با بلندگو شروع کرد به فارسی حرف زدن که نیروهایی که تو پد گرفتار شدین، اطرافتون پر از نیروهای ماست، راهی جز تسلیم شدن ندارین، اگر نه با موشک پدو میزنن.
بعدش هم سید دستور داد چند تا از بچه ها زیپلیانیشون رو در بیارن و چهار طرف سنگرا بزنن.
همون موقع بود که علی خجر رفت بالای سنگر.
دیده بودمش، بیرمت خیلی مهربون بود، شنیده بودم تمام پسراش تو جبهه دست داده.
نمیخواست تسلیم بشه، آخرین خشاب تو اسلحش گذاشت و رفت بیرون از سنگ.
چنان فریادی کشید هیهات من نزله، بعد شروع کرد به تیراندازی.
بعد از چند دقیقه دیگه صدایی نشد، دوباره از هلیکوپتر صدای اومد که اگه نخواهی تسلیم بشید عاقبت همه شما همینه.
نامردا به او پیر مردم رم نکردن.
این تعداد از بچه‌ای هم که باقی موندیم به حکمت سید صالح، الا این بسیا کل پد و موشک بارون میکردن.
آره، باید یه فکری واسه پای این بچه بکنه.
کاری از دستمون بر نمیاد.
محمد راست میگه، باید یه کاری بکنه.
هر چقدر پاشو تکون بده بدتره. اگه یه تیکه چوب پیدا کنیم پاشو ثابت ببندیم فکر کنم خیلی بهتره.
کاشکی یه فکری واسه گلوله تو تن ترکشای خودتونم میکردی تاج محمد.
فعلا سید بعضش وخیمتر از ما هست.
بچه ها حرمت این شبا رو نگه دارید، یکی از بچه ها که نفسش گرمتری یه نوحه شروع کنه که ما هم سینه بزنیم و یه ثوابی تو این شب ببریم.
سید جان خودت بخون که صداد از همه بهتر.
آه سید.
آره سید. یا علی.
انتظارم می کشد یادی زما کن یا حسین، درده اجران را به وصل خود دوا کن یا حسین، گرچه دورم بر نگاه دل نشینت جان دهم، کوفه را با یک نظر چون کربلا کن یا حسین، کوفه را با یک نظر چون کربلا کن یا حسین.
اجرا هنم
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه میشه صدا داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت، ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنک. خدمت شما عزیزان شنونده سلام و عرض ادب دارم و از اینکه خدای مهربان باز هم مجددن به ما توفیق داد که با یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان خانواده رفیق راهتون باشیم و مهمان لحظه‌های با صفاتون باشیم، خدای مهربان رو سپاسگزاریم. امروز هم با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده. دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زینت بخشیدیم برنامه‌مون رو با این ذکر نورانی و با توکل و توسل به خدای مهربان. برنامه امروز پرسمان خانواده رو با همراهی شما عزیزان آغاز می‌کنیم با حضور دو بزرگوار که در استودیوی برنامه حضور دارن. سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و دکترای آینده پژوهی، فعال در عرصه‌های زنان و خانواده، عرصه‌های دولتی و غیر دولتی از سال 72 تا به الان، و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد کوهی اصفهانی، استاد حوزه و دانشگاه، دکترای آینده پژوهی، پژوهشگر تبلیغ در حوزه علمیه. انشاءالله که مثل جلسه قبل خیلی پربار بتونیم در خدمت شما باشیم و مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه بدیم. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همکاران بسیار خوب برنامه پرسمان خانواده و شنوندگان پیگیر و علاقه‌مند برنامه.
متشکرم از حضورتون. جناب آقای دکتر کوهی سلام بنده و همکاران رو پذیرا باشید، شما هم بسیار خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. امیدوارم که امروز هم یک روز خوب دیگه ای از روزهای خدا رو شروع کرده باشیم و به پایان برسیم.
انشالله. خیلی دعای قشنگی هم بود، انشالله که این اتفاق برای همه ما بیفته. خب جلسه قبل باز هم اختصاص پیدا کرد به آینده نگری خانواده هامون و اینکه چه مقدار میتونه اهمیت داشته باشه. به دو سوال هم پاسخ گفتیم، اما نکته های طلایی این بود که ما باید یک نگاه بلند مدت به مسائل و مشکلات زندگیمون داشته باشیم تا بتونیم تصمیم های خوبی بگیریم و در مسیر تغییر که قرار میگیریم بتونیم نتیجه نهایی برامون خوب رقم بخوره. هر چند که همه امور و عاقبت امور به دست خداست، اما این یک نکته طلایی در عناصر تفکر آینده نگر بود که میتونستیم بهش اشاره بکنیم. عاقبت اندیشی و فکر کردن به نتیجه کار بسیار مهم هستش و ما رو در رسیدن به آرامش و تعالی روح و تکامل میتونه کمک زیادی بکنه. از گمان بد بپرهیزیم، خود کنترلی داشته باشیم، ایجاد اعتماد و حیا داشته باشیم و از اخلاق و رفتار مرزگونه در مسیر آینده نگری خانواده به شدت پرهیز بکنیم. اگر به این نکته ها تا توجه بکنیم میتونیم یک خانواده موفقی داشته باشیم. ضمن این که اگر میخواییم به فکر تحکیم بنیان خانوادهمون باشیم و به این راحتی در طوفان حوادث و مشکلات خانواده ما خدای نکرده از هم پاشیده نشه، باید اهم و مهم بکنیم و خیلی جاها بگذاریم و گذشت داشته باشیم نسبت بسیاری از مسائل و حوادثی که پیش میاد، مثل همون گمان بدی که هفته پیش بهش اشاره کردیم که خدای نکرده همدیگر رو تجسس نکنیم، به دنبال تجسس نباشیم و در مورد همدیگه قضاوت نابجا هم نداشته باشیم. امروز در خدمت شما هستیم خانم دکتر، خیلی ببخشید البته من پرگویی کردم.
خیلی ممنونم از مقدمه خیلی خوبتون. صحبت‌هایی بود که هفته گذشته با شنوندگان عزیز داشتیم. امروز در این مقدمه و تلیعه برنامه من دلم میخواد که ما راجع به یکی از سنن الهی که در واقع حاکم هست بر زندگی اجتماعی بشر در واقع صحبت بکنیم و اون تغییره. تغییر و تحول در این سطحی که ما درش زندگی میکنیم، در این عالمی که ما درش هستیم، جزء لاینفک همه زندگی ماست. اون در واقع صحبتی که میشه که اگه شما سوالی میکنید این در چه شرایطی، میگید حالا یا حالا، یعنی همین لحظه در واقع یه تغییری، کلی فعل و انفعالات درون بدن ما، در عالم خلقت، در پیرامون ما در حال تبدیل و تحول هست و این رو به ما هم گفته شده که مدام به این بیاندیشید. حتی گفته شده که شما تلاش کنید از آنچه که در گذشته، در تاریخ، در گذشتگان اتفاق افتاده بتونید به این تغییرات و به سنن حاکمه بر این تغییرات تلاش کنید پی ببرید.
درسته.
عاقبت مکذبین چه شد؟ عاقبت مؤمنین چه شد؟ یعنی اینها مدام به ما تاکید میشه دیگه. کسانی که این کارو کردن عاقبت قومشون چه شد؟ کسانی که اون کارو کردن یا اون انتخاب رو کردن در نهایت چه شدن؟ اینکه این تغییر رو ما درک کنیم و داخل دستگاه محاسباتیمون بیاریم، این عمومیت تغییر رو همه میفهمیم، یعنی بدیهی ذهن همه ما هست. اما اینکه بفهمیم این تغییر در واقع مداوم هست و الزاماتی با خودش دارد و در واقع ما تکلیفمون و وظیفمون به عنوان یک مؤمن نسبت به این تغییر چیه و این تغییر رو چطور در هاضمه فکری خودمون و در هاضمه تصمیم گیری خودمون میتونیم بگنجونیم و داشته باشیمش، این رو قدرت در واقع این رو عرض کنم. اگر ما قدرت درک و استنباط تغییرات و اون فرمول حاکم بر تغییرات رو داشته باشیم و این رو بتونیم به خانواده خودمون، به فرزندانمون، به محیط پیرامونیمون بدیم، ما شاید جلسات اولیه عرض کردیم اگر این یکی از پیش فرض‌ها و یکی از پیش نیازهایی است که ما بتوانیم قدرت و مواجهه فعال رو با محیط پیرامونمون پیدا کنیم. کسانی که تغییرات رو میبینن اما مدام خودشون رو قربانی تغییرات میدونن و همش احساس میکنن تغییرات به نفع من نیست، همش به ضرر منه، من قربانی هستم این وسط و کاری نمیتونم بکنم، یا منتظر یک شانسی هستن که مثلا تغییراتی به شکل مثبتی رقم بخوره، اونم ناگهانی و مثلا چطور. و در واقع در همین مجال بسیاری از تغییراتی که فرصت بزرگ زندگیشون هست رو چون درک نکردن و چون با این دید بهش نگاه نکردن از دست میدن اون فرصت‌ها رو و نمیتونن پیداش کنن. میخوام عرض کنم که ما اگر میخواهیم مواجهه مؤمنانه فعال با محیط پیرامونیمون، با تربیت نسل، با در واقع به عنوان یه خانواده فعال در این محیط اجتماعی و جهانی داشته باشیم، مستلزم این هست قدم اول سنت تغییر رو درک کنیم و این رو یک بار در واقع برای خودمون ابعادش رو روشن کنیم. امروز فکر می‌کنم، تصور می‌کنم اگه بشه یه ذره این رو باز می‌کنیم، گرچه ابعاد این تغییر، در واقع مدل‌های این تغییر، اصول حاکم برش، روندهاش، اینها شاید جلسات آینده نیاز باشه بیشتر بستش بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر کوهی. صحبت‌های شما رو هم می‌شنویم، ضمن اینکه صحبت‌های سرکار خانم دکتر اردبیلی یک جرقه‌ای در ذهن من آنن به وجود آورد که زندگی تغییر لحظه به لحظه است. اینکه به خدا میگیم خدایا آنی و لحظه‌ای ما رو به خودمون وانگذار، فکر می‌کنم من اینجوری فهمیدم که معنیش اینه اگر در تغییر لحظه گذشته خودم دقت نکنم، تأمل و اندیشه و تدبیر نداشته باشم، همینجوری عمل بکنم، از تغییر لحظه بعد جا میمونم و یه
مشکلی برای من پیش میاد. اینطور به ذهنم رسید که شما هفته گذشته اشاره کردید روز و روزگار و هستی و آفرینش هر لحظه در تغییر استش و هیچ فصلی با فصل گذشته یک جور نبوده و در روایات ما هستش که امروز خودت رو با دیروز خودت مساوی ندون و طوری عمل بکن که بهتر از روز قبلت باشه و آینده نسبت به امروز. معنیش شاید همین طور باشه که ما هر لحظه باید در مسیر تغییر اونقدر خوب گام برداریم که یک نتیجه خوبی هم در انتظار ما باشه. بفرمایید جناب آقای دکتر.
خیلی به خوبی اشاره کردن که تغییر اندیشی یکی از اجزاء مهم آینده نگری هست و ما برای اینکه بتونیم تفکر آینده نگر رو توی خودمون رشد بدیم و باید بتونیم از یه سری راهکارهایی برای تقویت این توان آینده نگر در خود و خانواده استفاده بکنیم. یکی از اون راهکارهایی که اجزاء اون رو هم به حساب میاد تغییر اندیشی هست. من اگر بخوام یه خورده بی‌تعارف مثلا بخوایم صحبت بکنیم، این که ما تو جامعه مذهبی خودمون بعضی وقتا میبینیم که یک تقابلی با تغییر گویا شکل گرفته. خب دین بالاخره یک سنت قائم هست که از قدیم به ما رسیده است و این اون جنبه ثابت هست و غیر متغیر هم هست، سنت های خدا لا تغییر هستن، که البته یکی از اون سنت ها خودش تغییره. بعد این حفظ و حراست از دین بعضی وقتا که امر سنتی هست به بقیه چیزها هم سرایت کرده، گویا فکر کردیم مثلا دینداری اینه که از هر آنچه که قدیمی بوده است باید حفاظت بکنیم. نه، این نیست. یعنی نیاز به این داریم که تغییر رو ببینیم و درک بکنیم. من میخوام باز استفاده بکنم، بهره بگیریم از آنچه که امیرالمؤمنین فرمودن توی قرارالحکم هست که ین بغیل من عرف از زمان، مناسب شایسته است که کسی که مقتضیات زمانه رو میشناسه، زمانه رو میشناسه، عرف از زمان، زمان رو میدونه، زمانه میدونه چی، روزگار رو میشناسه، ان لا یأمن صروفه، این که ایمنه از صروف یعنی تغییرات و تحولات نباشه، تغییر رو درک بکنه و خودش رو جدای از تغییرات، ایمنه از تغییرات ندونه، نگه که تغییرات کاری به ما ندارن، ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم، هرچی میخواد بشه بشه. نه، کسی که زمانه رو بشناسه، امیرالمومنین اینجوری میفرماید صلوات الله علیه، که کسی که زمانه رو بشناسه خودش رو ایمن از این نوع تغییرات نمیدونه، خودش رو در وسط تغییر میبینه و میفهمه که دور و برش داره تغییر میکنه. البته تغییر میکنه و خودش هم تغییر میده و برای تغییر آماده. یعنی خب حالا نقطه ما برای این باید چیکار بکنیم؟ بله ما تغییر رو فهمیدیم، پس باید چیکار بکنیم؟ باز امیرالمومنین در یه روایت دیگه‌ای می‌فرمان که من عرف الایام، کسی که ایام رو بشناسه، روزگار رو بشناسه، تعبیر دیگه‌اش، لم یغفل عن الاستعداد، غافل از استعداد نمیشه. استعداد یعنی چی؟ یعنی آماده شدن، یعنی حفظ آمادگی، افزایش آمادگی. استعداد برای چی؟ برای همون صروفی که فرمودن، در تغییر، تغییر رو ببینه بعد درکش بکنه براش آماده بشه. من اصطلاحم اینه که باید نه تنها تغییرات رو اینجوری بپوش نپوشونتش، کنار نگذارتش، ببینتش، بلکه به استقبال تغییر بره. یعنی گویا تغییر رو در آغوش میخواد بگیره. تغییر رو استعداد یعنی همین، یعنی آمادگی یعنی همین. اگه یک کسی وایسه تا تغییر مثلا موج بلند بهش رسید، وقتی که رسید فقط مثلا دستشو بلند بکنه که این موج بهش نخوره، که این نمیگن بهش استعداد، که این آمادگی از قبل کسب نکرده. که آمادگی یعنی این که بره تو دل موج، بتونه از موج استفاده بکنه برای اهداف خودش، این استعداده. ولی یعنی تغییر رو درک کنه، تغییر رو جذب بکنه، تغییر رو به استقبالش بره و از اون استفاده بکنه. اگه مثلا حالا تغییرات هر چیزی میتونن باشن، یه فناوری جدید میاد، ما یه فناوری جدید میاد باید باهاش چیکار بکنیم؟ این میگه باید با این فناوری جدید بعد پیش براش استعداد پیدا بکنی، بعد بتونی ازش استفاده بکنی، براش آماده باشی، نه صرفا مقابله بکنیم. یعنی ما فقط وایستیم بگیم که بله یه تغییری داره میاد، ما چجوری میتونیم ازش کنارگیری بکنیم. کسی که زمانه رو میشناسه میدونه که لایعمن صروفه، نمیتونه بندازه خودش کنار حاشیه وایسته بگه که این من کاری به ما نداره. نه، این موج تغییر میاد، این ایام میاد و تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. بهترین مواجهه، مواجهه استعدادیه، مواجهه آمادگی کسب کردن برای مواجهه با تغییر هست. پس تغییر رو باید درک بکنیم. با دنیای ما، دنیای پر از تغییراته. سبک زندگی عوض میشه. بله عوض شده. آیا این یک مصیبت است که سبک زندگی ها عوض میشود؟ نه، این مصیبت نیست. این میتونه نعمت باشه. این سنت الهیه. میتونه البته نعمت باشه. یعنی اینجوری نیست که هر تغییری همیشه نعمت باشد. اگر ما استعداد براش داشته باشیم
و بعد این استعداد رو به توانایی تبدیل بکنیم، میتونیم اون نعمت رو به نعمت تبدیلش
بکنیم. یعنی تغییر میتونه یک نعمت باشه اگر استعداد داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، بله واقعا میشه مصیبت. یعنی هیچ چیزی برای ما نداره، هیچی، ما فقط جلوی اهدافمون رو هم میتونه بگیره. پس تغییر رو چند تا کار باید باهاش کرد: درکش کرد و به رسمیت شمردش. تغییر هست، واقعیت هست، یک واقعیت موجود غیر قابل هست و غیر قابل در رفتن از زیرش، و بعد متناسب با اون حرکت کرد و به استقبالش حتی رفت. کسی برنداست که به استقبال هم بره، یعنی فقط هم برنامه‌ریزی نکنه، بلکه بره اصلا تغییر رو بگیرتش، بیارتش، ایجادش هم بکنه، بدمه درش. این میشه مواجهه درست و تر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر کوهی. یاد گرفتیم تا به اینجا که تغییرها رو در زندگی خودمون و برای رسیدن به یک آینده موفق به رسمیت بشناسیم و حتی به استقبالش بریم، و حتی میتونیم خیلی وقتها با اون توانایی‌های بالقوه‌ای که خدای مهربان به ما داده به فعلیت برسونیم و حتی فرصت سازی بکنیم به جای فرصت سوزی، و این فرصت رو به یک فرصت طلایی حتی تبدیل بکنیم برای رسیدن به نعمت تغییر در مسیر هدایت و تکامل. با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده که روزهای یک شنبه از ساعت 16 تا 17 تقدیمتون میشه. بازپخشش یکی همون روز ساعت 23 هستش و بازپخش دومش روز بعد ساعت 2:10. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 که در خدمت شماست برای در میون گذاشتن سوالاتتون با برنامه پرسمان خانواده.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما
مثل نرگسای بیقرار. خب رسیدیم به بخش دوم برنامه پرسمان خانواده و پاسخگویی به سوال عزیزان شنونده. عزیزی و خانم بزرگواری پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن که میخوان سوال خودشون رو بپرسن. خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، دستتون بخیر.
متشکرم. خودتون رو معرفی میفرمایید؟
خواهش میکنم. پورباقر هستم، از بابل تماس میگیرم.
بفرمایید خانم پورباقر، سوالتون رو میشنویم.
خواهش میکنم. خسته نباشید، میگم خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و کارشناسان برنامه. سوالم این از خدمت کارشناسان: هر تمرین ما در جامعه کنونی مشکل داریم با عزیزانمون، جوانانمون، بابت اینکه چطور اینها رو با آینده نگری هدایت کنیم، سوق بدیم. و اگر هم به جوانمون بگیم که عاقبت اندیشی شرط عقله و باید حواسمون به این باشه که با این روی کرد به آینده عمل کنیم، بچه‌ها در جواب میگن ما میخواییم حال رو غنیمت بدونیم، فرصت حال رو از دست ندیم، آینده خودش خواهد آمد. میخواستم ادعای کارشناسانتون رو بگیرم، راهنمایی بفرمان که ما در این روی کرده در بچه‌های جوانمون چطور باید پاسخ باشیم و عمل کنیم.
سوالی ندارید خانم دکتر دیگه؟ آی دکتر.
سلام عرض میکنم و تشکر از خانم پورباقر عزیز.
بله بله.
نه در ادامه عرض میکنم خدمت شما.
خب خواهش میکنم بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون چند تا نکته است. ما امروز بحثمون بحث تغییر بود در آینده نگری و این پیش نیاز درک تغییر. جالبه که بدونیم این پیش نیاز رو نسل بعد از ما داره تا یه حد زیادی، یعنی یه جنبش رو جلوتره حتی. یعنی نسلی است که
با تغییراتی که داره اتفاق میفته عجین‌تره و اونها رو عمیق‌تر درک کرده. مثلا اگر من یا مادر من مثلا در اواسط زندگیش با یک فناوری یا یک فضایی به نام فضای مجازی مواجه شده، این نسل از بدو تولدش با این مواجه شده، در نتیجه یک پله توی شناخت این تغییر جدید از ما شاید جلوتر هم باشه. اما یعنی میخوام عرض کنم اونها رو به سمت درک تغییر دیگه نمیخواد سوق بدیم. اتفاقا میخوام عرض کنم با درک نسل بعدمون، با درک جوانمون، با درک فرزندمون، ما نائل میشیم به اینکه درک کنیم تغییرات جدید رو. یعنی اگه ما مدام بخوایم هر نوع درکی، هر رفتاری، هر